بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم روایاتی است دلیل بر این که شهادت زن در چند مورد که از جمله در تولد بچه و این که بچه زنده به دنیا آمد یا نه قبول می شود. از جمله روایات جابر نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام قال شهادت القابله جائزتون. بله، حدیث ابی بصیر بود. بسیار خوب، خیلی خوب. عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال تجوز شهادت امرأتین فی استحلال. این حدیث شریف هم در همون وسائل حدیث 41 به مرتبه همین حدیث شریف ابوبصیر میگوید امام باقر فرمودند که شهادت دو زن در استحلال درسته. استحلال همینه که وقتی بچه به دنیا میاد گریه میکند و داد میزند، اون میگن استحلال. خب باز معلوم شد که بدون مرد شهادت زن درباره بچه قبول میشه. حدیث آخر عن سکونی عن جعفرین عن ابیه عن علیه علیه السلام انه کان یقول شهادت النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح ولا فی حدود الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه. این حدیث شریف هم در همون وسائل حدیث 42 دو مرتبه همین حدیث میگه امام باقر از آبا درامیش از امیر مامانان علیه السلام نقل فرمودند که انه کان یقول علی علیه السلام می فرمود شهادت النساء لا تجوز، گواهی زن قبول نمی شود در طلاق، ولا نکاح، ولا فی حدود، در این چند مورد قبول نمی شه، الا فی الدیون، اما در دویون قبول میشه که اگر زنی گواهی بده که من شاهدم که این آقا از این آقا پولی قرض کرد. الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه و همچنین الا در چیزی که مردها نمیتونن نگاه بکنن. یه قاعده کلی میشه، یعنی چیزی که مرد اگر خواسته باشد گواهی بده باید نگاه بکنه و نگاه کردن برای جایز نیست، در این جور جاها گواهی زن قبول خواهد شد. خب این روایات کاملا واضحن که به اصطلاح گواهی زن در مورد ولادت بچه قبول میشه و این حدیث اخیرم که یک قاعده کلی بیان کرد، گواهی زن در جایی که برای مرد نگاه کردن جایز نیست گواهی زن پذیرفته می شود. البته اگر زن نباشد، بچه میخواد به دنیا بیاد، زنم نیست، واجب است که مردهایی که از اونا ساخته است مثل اطباء اونا حاضر بشن برای وجوب حفظ نفس محترمه، چون حفظ نفس محترمه واجبه. زن بخواست حملش بشه، احتمال مرگ زن هست و اگر زنی نبود اون وقت مردها میتونن در هنگام ولادت باشن. و از اون طرف هم که ضرورت هم که هر محظوری را تجویز میکنه، نفس محترمه در شرف مردن زن هم که نیست، از ضرورات طبیح المحظورات، پس برای مرد نامحرم و مرد بیگانه جایزه بیاد برای به حساب وقت تولد بچه. ولی خب بهتر اینه که این مرد باز اگه از بستگان زن باشن، بستگان زن باشن تا بیگانه. اما حضور زوج که دیروزم معلوم شد که شوهر میتونه حاضر بشه ولو زن هم باشه. اون وقت جواهر استدلال میکند برای اینکه مرد میتواند حاضر بشه ولو زن هم باشه. جواهر صفحه 250 عبارتشون اینه که شوهر زن میتونه حاضر باشه. چرا؟ لعدم حرمت شیئن علیه، لعدم حرمت شیئن علیه بلا خلافن فیه بل ولا اشکال. خب خود شوهر زن برای این شوهر زن نه نگاه کردن به زن حرامه، نه لمس کردن زن حرامه، لذا حضور مرد جایز حتی اگر زن باشن. برای نامحرمان، برای دیگران که نگاه کردن و لمس کردن جایز نبود، حضورشون جایز نبود. حالا این قول، پس نتیجه این شد که روایات متعدد ادعای اجماع هم شد که در وقت ولادت زن باید مستقلن حاضر باشه و مرد حق ندارد در ولادت بچه شرکت کنه، باید زنها باشن. این قول که ما روایتی داریم که مضمونش اینه که زن در وقت ولادت نباید باشد، خب با بودن این روایت چطور شما میگید که واجب است که زنها حتما باشن و مردی نباشد؟ روایت اینه که جابر نقل میکند عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا حضرت ولادت المرء اذا حضرت ولادت المرء قال یا اذا حضرت ولادت المرء قال اخرجون من فی البیت من النساء لا یکونو بلا جان اخرجو بخونیم. بسیار خوب، قال مفرمان اخرجو بهتر، قال اخرجو، بله اخرجو من فعل امره، باید امر اخرجو باید بشه و ماضی نیست، امره. قال اخرجو من فی البیت من النساء لا یکون اول ناظر الى اوره. حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 18 از ابواب احکام اولاد، حدیث 1، دو مرتبه همین حدیث شریف. و امام باقر فرمودن که امام زین العابدین پدرم میفرمود که وقتی که بچه‌ای میخواست متولد بشود، پدرم میفرمود که اخرج من فی البیت من النساء، زنها رو از این خانه که بچه میخواد به دنیا بیاد بیرون کنیم. لا یکون اول ناظر علی العوره، برای این که زن اول ناظر به عورت این زن و این بچه نباشه. خب این روایت میگه امام میفرمود زنها رو بیرون کنین. دیروز و امروز روایاتی خوندیم که زنها باید زنها باشن. خب کیفه ممکن جمع بین این روایت با اون روایت؟ اون روایت میگه باید زنها باشن، این روایت میگه زنها رو بیرون کنین. قول تو این روایت اولا با توجه به مخالفت سیره و اجماع علما که دیروز گفتیم روایت ضعیفه، یعنی موثوقون به دیگه نخواهد بود. روایتی که فتاوای فقها و اجماع علما برخلافش باشد وثوق بهش نیست، وثوق که نبود اصلا حجت نیست. این اولا. و ثانیا معارض است به چیزی که اقوای از خودش هست. بر فرض این حجت باشد، خب این یک روایته. دیروز امروز چند روایت خوندیم که آقون بر طبق اونا فتوا میدن. خب این روایت با اونا در مقام تعارض، لا محاله اونها بر این روایت مقدم خواهند بود، چون هم فقها ها به اونها عمل کردن، هم در عدد بیشتر از این روایته، و در مقام تعارض هر کدام که اقوا بود مو مقدم خواهد بود. عرض کنم که بعد آقا
اجماع رو که از بین برد
بازم نفهمیدن
اجماع رو که از بین برد
اجماع بالاخره اجماع درسته که اگر بار با اونها یک دلیل ثابت نشه، ولی در این حال وقتی که موافق با روایت باشه که الان این اجماع رو بعضی حجت میدونستن، باعث این میشه که روایت مقدم بر بقیه میشه. فقها همشون بر طبق یک روایت، یعنی فتواش مطابق این به روایته. وقت یک روایت مخالف، خب طبیعی است که روایت مطابق با فتوای فقها هست، اقوای از اون روایتی است که برخلاف فتوای فقها خواهد بود. خلاصه این که در وقت حضور زنها جایز نیست برای غیر زوج از مردها که حاضر باشند در وقت ولادت بچه‌ای، مگر عند ضروره، که اگر ضرورت اقتضا بکنه و مردی زنی نباشد و این زنم نیاز داشته باشه به اون وقت دکتر و امثال اینها، اون وقت که جایزه که به مرد نامحرم مراجعه کنه. پس مختار ما هم قهرن طبعا للاصحاب و عملا به روایات اینه که حضور زنها واجب است و اگر اصطراری نباشد حضور مردها جایز نیست. فقط مردی که حضور جایز بود شوهر این زن بود که او برای جایز حاضر باشد. پس تلخص این که گفتیم که در باب ولادت چند چیز واجبی داریم و مستحب بداریم، یکی از واجبات همین حضور زن بود در وقت ولادت این بچه، بر زن واجب است حاضر باشد در وقت ولادت این بچه، اما مستحب بود ان شاء الله.
واجب این که واجب هست همون فرمودید
که نگاه به عورت بشه مشکل ایجاد می‌کنه، ولی اگر حالا بحث سزاریانی
که امروز
اتفاق
میفته نگاه به عورت نیست، فقط نگاه
مثلا به شکم اون بده، مثلا نگاه به حرام بزنه، مرد نامحرم نگاه کنه بازم حرام، مرد نامحرم به بدن زن نگاه کنه بازم حرامه. تنها عورت حرام نیست، برای مرد نامحرم نگاه کردن به بدن زن هم حرامه. لذا با بودن زن گفتیم جایز نیست که مردی اونجا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.